بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پیغمبر عظیم و شأن اسلام وحی الهی رو دریافت می کردن وحی رو ابتدا خودشون عمل می کردن به خالصانه ترین صورت، و بعد از دریافت مسئولیت داشتن که این وحی رو به انسان ابلاغ بکنن. در حقیقت همه فیوضات تشریعیه الهیه که مجموعه اونها قرآن مجید بود و الهامات قلبیه به وجود مقدسشون، این فیوضات به صورت این دو مجموعه قرآن و الهامات قلبیه اگر مورد قبول کسی قرار می گرفت، او هم به اندازه گنجایش خودش کمال پیدا میکرد، ادب پیدا میکرد، رشد پیدا میکرد و انواع این حقایقی که در قرآن مجید آمده. در حقیقت پیغمبر عظیم الشأن اسلام چشمه آب حیات بود که هر کسی می نوشید به حیات آسمانی و به حیات ملکوتی زنده می شود. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. پیغمبر رو اجابت کنید، یعنی از این چشم خودتون رو سیراب کنید، از فیوضاتی که به او عنایت شده بهره‌مند بشید. چرا؟ چون پیغمبر با دعوتش میخواد به شما حیات بده، چون بدون او یه مرده متحرکی هستی. حالا ممکنه در این مرده خیلی چیزا باشه، در این مرده عقل باشه، در این مرده علم باشه، در این مرده هوش باشه، در این مرده حافظه باشه، خب اینا رو هر چهارپایی و هر موجود زندهی به اندازه گنجایش خودش داره. قرآن مجید 15 قرن قبل خبر داده که کل موجودات عالم هستی از شعور برخوردارن، از درک برخوردارن. ولی آیا از اون منازل معنوی و ملکوتی و مقامات الهی هم برخوردارم؟ نه، چون حد اونها قدم گذاری در این ناحیه نیست، اما انسان این حد رو داره، این استعداد رو داره، بخواد وارد این منازل نشه. خب قاطی هم اوناست، اولئک کالانعام، وارد بشه امتیاز پیدا میکنه، میشه عبدالله. خیلی فاصله است بین کالانعام و بین عبدالله. حد این فاصله هم حتما حد حق و باطل، فاصله بین نور و ظلمت، فاصله بین خدا و ابلیسه. روز گذشته عرض کردم مرحوم حاجی سبزواری 4 جمله رو نقل میکنه که من از جمله آخرش فهمیدم صادر شده از معصومه، اما ایشون منبعش رو نقل نمیکنه. خیلی هم در قدیم رسم نبود که کتاب ها منابع مطالبشون رو نقل بکنن، که گاهی آدم در بعضی از کتابا به اشتباه هم میفته، فکر میکنه این متن مال مؤلف، ولی وقتی پیجویی میکنه میبینه نه، این متن مال یکی دیگه است. ایشون نقل کرده، رسم نبوده منبع اعلام بشه، بیان بشه، عمدی نداشتم. فرهنگ نویسندگی این گونه بود. 50-60 سال اخیر پا پاورقی در کتابا رسم شده و آدرس مطالب در کتابها رسم شده و رسم خیلی خوبی هم بود که معمولا این رسم از طرف همه نویسندگان به کار گرفته میشه. ایشون نقل میکنه از توحید الحق هو الله، اون وحدت حق خود حضرت الله، از او که بگذریم همه مملوکن، کاری نیستن. از توحید الحق هو الله یعنی کلیددار در این عالم هستی یه نفر، ذات مستجمع جمیع صفات کمال یه نفر. بخوان در کنار او معبودی رو قرار بدن، خب قرار میدن، اما معبود نیست، مملوک ناقصه، مملوک معیوبه، مملوک هیچ کار است، مملوکیه که هیچ کلیدی دستش نیست، هیچ کلید. اما خب گروهی هم این طرفی رفتن. پارسال من مالزی بودم برای ایام ولادت امیرالمؤمنین، دعوت کرده بودن، از جمله جایی که ما رو بردن برای دیدن بتخانه هندوها بود. اونجا کل جمعیت سه بخش: چینی، هندی، مسلمان. بافت مملکت این، این معبد هم پای یک کوه بود. چه مقدار خرج این معبد شده معلوم نیست. اون وقت بزرگترین بوتی که در این معبد پای کوه که به احتمال قوی متلام هستش، بیستا جرثقیل با هم نمیتونن بلندش کنن. خیلی بزرگ و توپر و سنگینه با یه شکل خاص این بت، یعنی معبود. شاید من یه دو ساعتی اونجا بودم، حالا گشتنش که خیلی طول نکشید، اما اومدم یه گوشه نشستم ببینم چی کار میکنن مردم برای این بود. یه آقایی هم با ما بود که سالها در اونجا بود، وارد بود، مهندس می اومد، دکتر می اومد، باسواد می اومد، استاد دانشگاه می اومد. در مقابل این بود گردن کج می کردن، گریه می کردن، رو زمین می افتادن، سینه خیز می رفتن، دست نیاز دراز میکردن. این کارا اثر قطعی داره، ولی در محضر یه نفر، اون که کلید داره هستیه. اینا که کلید دار نیستن. یه جماد شکل داده شده. وقت عبادتشون در حقیقت پیروی از فرهنگ بت و بتخانه است. قواعدی که از قدیم براشون نوشتن، حلال و حرامی که از قدیم براشون نوشتن، مسائل خانوادگی و ازدواجی که براشون نوشتن، همش هم عیب دار، نقص دار. البته اهل توحید عیبشو میبینن، خودشون چشمشون از عیب بینی کوره. اونا به خاطر انحراف در باطن کجی رو راست میبینن، راستی رو کج میبینن، حق و باطل میبینن، باطل و حق میبینن. یه حقیقت، التوحید الحق هو الله، یعنی همه وجودتون رو متوجه توحید حق بکنی، وجود مقدسی که مدبر عالم هستی، خالق، مالک، روزی بخش، محسن، مجمل، مصور، مبدع، تمام امور مثبت در ظاهر و باطن عالم یا به وجود آمدنش یا به جریان افتادنش دست همون یک نفره. غیر او نه مبدع و نه سردمدار جریان، خودش جزء جریان در جویبار عالم هستی، فوق جریانات نیستش. بی خودی نگین این کار است، یا این همه کار است، یا این اگه نباشه زندگیمون نمیچرخه، یا اگه به این مرحله، به این تکیهگاه تکیه نکنیم فرو میریزیم، تمامش دروغه. اینا همه در حوزه یه نفر راسته، اونی که مستجمع جمیع صفات کماله. یه روزی هم اینا بیدار میشن که فایده نداره. یه کسی سلول زندانش یا بغل سلول زندان تیمورتاش بود یا روبروش بود. اون وقت که ما هنو به دنیا نیومدیم، پیر مردا میدونن قدرت دوم کل کشور در زمان رضاخان تیمورتاش، اول رضاخان بود بعد این. این خیلی تندتر از رضاخانم. با اینکه وزیر دربار بود ولی حکومت مطلق العنانی داشت، یعنی نخست وزیر نوچش بود، مجلس نوچش بود، افسران ارتش نوچش بودن، سرهنگا سرتیپا نوچش بودن، کار دست اون بود. آدم بسیار مغروری هم بود، یعنی جزو کسانی بود که زمان رضاشا نمونه اون کسی باد تو دماغش نبود. این در تاریخ تجربه شده، آدم خدا رو که گم کنه خودشو به جای خدا تصور میکنه، خودش میشه بت خودش، مادر بت‌ها بت نفس شماست. وقتی یه میدون پیدا میکنه میبینه امرش، فرمانش، حرفش همه جا در رو داره، همه هم میترسن، همه هم غلام حلقه به گوشن. و تو خیالش راجع به خودش این فکر رو میکنه که انا ربکم الاعلی، من جای خدا قرار میده خودشو. من شرح حالشو خوندم تو چند تا کتاب، یکی تو کتاب خطرات و خاطرات مال میرزا مهدی قلی خان هدایت که 6 سال نخست وزیر رضا خان بود، یکی اون کتاب. یکی شرح حال رضا خانه، یکی اسناد چاپ شده سفارت‌های روس و انگلیس در اون زمان. خب آدم خدا رو که فراموش بکنه، خودش رو که جای خدا فرض بکنه، معنیش اینه که به خود فراموشی بسیار شدیدی دچار شده. یعنی خودشو یه مملوک نمیبینه، یه انسان نمیبینه، یه آدمی نمیبینه که حد ابتداش تولد هم مادر، حد بعدش هم مردن و رفتن به عالم آخرت، اینا رو دیگه کوره نمیبینه. نمیخوام جلسه رو به فسادهای فردیشم آلوده بکنم، که اگه چیزی رو میخواست هیچکی جرأت نداشت بگه نه. هیچ. حالا شما فکر کنید چی میخواست. تو زنبارگی هم زمان رضاخان بینمونه بوده، حرف اول رو میزد، حالا این میخواسته، کسی نمیتونسته بگه نه تا تایی پروندهش رو بخونه. این آدم گاهی در بعضی جلسات دوره همی تهرون دین و نبوت انبیا و امامت امامان و حوزه زمان آشق عبدالکریم حائری و آخوند و مسجد و قرآن و تو یک کلمه مسخره میکرد، میگفت من به 1000 دلیل ثابت میکنم عالم خدا نداره. خب وقتی پیش خیال یک کسی عالم خدا نداره، یه قرآن وحی الهی نیستش، انبیا فرستاده اون نیستن، عالمان دین مبلغان دین اونیستن، خب اصلو میگه نیست. یه نوبت به حرف زدن درباره فرعی ها نمیرسه. خارجی ها بنا گذاشتن که باد اینو خالی کن، اونم داستانی داره که نیازی نیست من رو منبر بگم. در انگلستان به وسیله یه دختر زیبا چهره، چون یه آدم خیلی زنبازی بود، او رو جذبش کردن، زنه کاملا خودشو در اختیار او قرار داد، کیف تمام اسنادش رو که از طرف رضاخان رفته بود انگلیس، یه شب این زنه دزدید و رفت، گم شد. انگلیس ها کیف رو وا کردن، اسناد بین او و روس ها که رضاخان خبر نداشت تو این کیف بود، از لندن آوردن تهران دادن به رضاخان، گفتن با روس وابسته، تو رو کنار بزنه خودش بشه شاه. اسنادو که خون همون وقت یه رئیس شهربانی داشت پیرمرده یا چونه درگاهی هم وزن شمر بود، به درگاهی گفت بگیرش بندازش توی سلول تو شهربانی که اون سلول هیچی نداشته باشه، فقط یه گلیم پاره، نه لیوان نه استکان نه سفره هیچی. فکر کنید یه آدمی که کل مملکت در اختیارش بود یه لحظه همه رو ازش گرفتن افتاده توی سلول، خونه‌ای که شبا میرفت 5000 متر آب قنات و استخر و گل و بلبل و کاخ مانند، و حالا بیاد توی اتاقی که تو عرضش نتونه بخوابه، تو طولش هم به زور دراز بشه، هیچی هم نداشته باشه. و از همون لحظه هم در وحشت بسیار شدید که مبادا در سلول باشه پزشک احمدی بیاد آمپول هوا بزنه بکشه، و هر لحظه این احتمالو میده. البته امام بیشتر نذاش زنده بمونه، بالاخره پزشک احمدی رو یه رو در سلول رو با کرد و گاستیم تو بزن بالا، کاری نمیتونست بکنه. اون هم سلولیش که بعد مدت ها آزاد شده بود میگفت کرارن صدای گریش می اومد که با کمال ذلت بیچارگی ناله می کرد. عالم اگه خدا نداشت که خب مقام تو، باغ تو، پول تو، همه چیز ادامه پیدا می کرد. یکی بوده که زمینه تغییر اوضاع تو ایجاد کرد، اگه کسی نبود که اوضاع تغییر نمی‌کرد. اگر عالم خدا نداشت همه چیش ثابت بود، یا همیشه روز بود یا همیشه شب بود یا همیشه زمستون بود یا همیشه تابستون بود یا اصل وجود نداشت. بالاخره یک کسی دسته این چرخ دستشه، این نفی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. یه کسی هست که مهار این چرخ دستشه که تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. اگه اون نبود یا همه عالم عزیز بودن یا همه عالم ذلیل بودن یا همه عالم نبودن، از تغییر به وجود نمی اومد. هیچی بعد پیغمبر توحیدش قوی تر امیرالمؤمنین نبود. مطالب خیلی زیبا و جالبی درباره خدا داره. یک کسی یه بار از حضرت پرسید به ما عرفت الله، به چه دلیل خدا رو شناختی؟ چه جوری به خدا رسید؟ فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. اینجور خدا رو شناختم که خیلی ها تصمیمای قاطعی میگیرن که کاری رو انجام بدن برعکسش میشه. همت‌های بلندی به میدان میارن برای انجام یه عمل عظیم، اندازه یه مورچه نمیتونن کاری بکنن. این خدا. اگه خدا نبود تغییر وجود نداشت. اگر عالم بود و خدا نبود همه چی یه نواخت بود. همه چی. مثلا اگه عالم خدا نداشت بنا بود ما به وجود بیاییم، یا ما اسکلت مستقیم به وجود میمدیم، همه چیمونم خشک بود، فقط مستقیم بود، یا منحنی یا خوابیده. اما این تغییراتی که الان صورت میگیره، سرمونو میتونیم به راست بچرخونیم به چپ، یعنی یکی بوده که ما رو نیازمند میدیده که سرمون این ور اون ور بچرخه، گردنمون یه جوری ساخته که سر رو چرخ گردن راحت بچرخه. اگه اون نبود ما گردن چرخون نداشتیم که. طبیعت کار چند جوره نمی کنه که، کار یه جوره می کنه. فقط گردن می سازه، اما گردن چرخون نمی سازه. تغییر مال مغیره. مغیر اگه نبود تغییری نبود. یا اگه برای ما دست ساخته می شد فقط دو تا دست آویزون ساخته می شد، دیگه انگشت و مفصل و باز و بسته شدن و ناخون و اینا ساخته نمی شد. طبیعت کار چند منظوره نمی کنه، همیشه یه نواختی کاری. می گفت کرارن از تو سلولش صدا می اومد، ولی یه ما که بیشتر نبود، بعد خیلی خدا زود فرستادش جهنم. اونجا ناله میکرد، می گفت بیاد یکی بیشینه پیشم، به هزار و یک دلیل ثابت میکنم عالم خدا داره. اما دیگه دیر شده بود. از توحید الحق هو الله، نه خودت و نه موجودی در این عالم هستی کلیددار نیستین. همین آدم بفهمه میشه موحد. خیلی حرفام دیگه تعطیل میشه. خودم میدونم. نه دیگه، موحد نمیگه خودم میدونم، میگه خدا میدونه. من از دانایی خدا بر زندگیم استفاده میکنم. خودم میخوام. نه، اونی که موحده میگه اون چه او بخواد، من خودی ندارم. خودم میخوام یعنی چی؟ خودم میدونم یعنی چی؟ دلم میخواد یعنی چی؟ شما از یه موحد اگه هزار سال زنده باشه خیلی حرفا رو نمیشنوید. پدرتو در میارم. مثل هیچ موحدی این حرفو نمیزنه. به جای این که بگه پدرتو در میارم، میگه خدا هدایتت کنه. هدایتم نشدی، من از اشتباهت گذشتم، برو. موحد حتی وارد جنگ هم که میخواد بشه شروع نمی کنه جنگو. امام حسین 8 روز جنگو عقب انداخت خودش. نمیخواست به جنگ. میخواست هدایت کنه، نمیخواست بکشه که، میخواست زنده کنه. حتی روز عاشورا تو سفارایی اصحاب گفتن حمله کنیم، فرمود نه، اگه حمله نکردن حمله نکنید. میدونستید اینو؟ تا عمر صد رکاب زد به شکم است بش، اومد نزدیک خیمه ها، مردم خودشو شاهد گرفت، یه تیر گذاشت به کمان به جانب خیمه ها رها کرد، یه خیمرم پاره کرد رفت تو، به کسی نخورد. گفت برگشتیم کوفه، به ابن زیاد بگین من اولین کسی بودم که شروع کردم. امام حسین فرمود حالا که اونا شروع کردن دیگه شما جواب بدین. اونا نمیخواستن کسی رو بکشن، اونا کارشون زنده کردن بود. لما یحیی کن نه لما یمیتو کن. نخواستن اینا. اگه این 8 روزه میخواستن خیلی راحت به بهشت میرسیدن. تو 8 روز، تو 7 روز، تو 6 روز. نهایتا امام حسین ثابت کرد که تو 1 ساعت میتونین مثل حر ابن یزید از جهنم کنار بکشید برید در فردوس اعلی. تو این 30,000 نفر همین یکی خواست. این توحید. من یه نیم بیتشو یادم نی، شبستری میگه که از توحید و اسقاط الاضافات، هر چی بند و بیل به خدا بستن اینا رو همه رو دور بریز، خدا فقط بمانه. در درونت توجهت به این باشه که هستی یک کلیددار، یک کارگردون، یک خالق، یه مالک بیشتر نداره. که حالا تو این آیه بعد از آیه دیروز این مسئله هست. یعنی این نیم ساعت سروبی که من حرف زدم کاملا تو 3 جمله آیه بعد آیه سوره اعراف که دیروز همشو خوندم هست. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي بعد لعلكم تفلحون، همه این حرفا تو 3 جمله آیه بعد که توحید و اسقاط الاضافات. این اضافه ها حجاب جلو چشم دل رو میگیره، جلوی بصیرت رو میگیره، جلوی دید باطن رو میگیره. این اضافات همون باریه که آیه فرمود یزعو عنهم اسرهم، همون زنجیرها و قلهاییه که فرمود والاغلال التي كانت عليهم. خب وقتی اضافات آدم ساقط کرد، خدا موند فقط، اون وقت میبینه که خدا حکیم، عالم، عادل، رحیم، آدم با خیال راحت تسلیم اون. تسلیم احکامش میشه، تسلیم حلال و حرامش میشه، تسلیم مسائل تکوینیش میشه، راضی از این که تو این دوره به وجودش آورده، راضی از این که به این قیافه به وجودش آورده، راضی از این که 20 سال ازدواج کرده بچه بهش نمیده، راضی از اینه که بچه بهش داده. به همین چیه او رضایت خوشه دیگه. وقتی اضافه ها رفت، محبوب جلوه کرد، آدم تو فضای تجلی محبوب خوشه خوشه. خیلی مهم که آدم در کوران انواع حوادث با شوق بگه و موندگار بشه گفتش. الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک تسلیمن لامرک. راحت، یعنی تو گودال راحت، راحت. بدن درد گرفته بود، دلش که درد نگرفته بود. بدن زخم خورده بود، دینش که زخم نخورده بود. به بدنش تیر و نیزه زدن، به جانش که تیر و نیزه نزدن، به ایمانش که تیر و نیزه، اونجا که جای تیر و نیزه خوردن نبود. موحد در مقابل تیرهای مسموم هر گناهی جاخالی میده. حالا نداشته باشم تو خونه که وقتی پیچ شما میکنم 800 تا کانالو بگیرم و نداشته باشم، خود شاید تیر راست دشمن کنار میزنه، جاخالی میده. بهترین فیلم خدا برای تماشا گذاشته، اونم جهان. اولم یم زرو الى ملکوت سماوات و الارض. بهترین فیلم، همه چی هم داره، فیلمم زنده است. تو این فیلم آدم انبیا رو میبینه، اولیا رو میبینه، ائمه رو میبینه، برای عبرت گرفتن حوادث رو میبینه، برای درس گرفتن جریانات تاریخ رو میبینه. وای که چه فیلم تماشاییه، چه سینمای حقیقت دار شگفتیه. والقائم به رسول الله، این جمله دومه که توحید واقعی پیغمبر اکرم خودش رو قائم به او کرد، یعنی تمام توحید در حیات پیغمبر دیده میشه، اضافه هیچ چی دیده نمیشه. ولحافظ و لحنهنو، ما 12 نفرم از طرف خدا مسئول حفظ این توحید خالصیم و یتب و فیه شیعتنا، تنها در این عالم شیعه ما در توحید تابع امام. اونا هیچ بتی رو قبول ندارن، هیچ بوتی. این که میگه شیعتونا، شیعتونا معلوم گفتار، گفتار معصومه. خب حالا آیه شریف، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. من یه چشمه فیض کامل الهیم که برای کل شما انسانها فرستاده شدم، همه تون از این چشمه بنوشید سیراب میشین، کمم نمیاره و مستحق چشیدن چشمه های بهشت. چی منو فرستاده؟ الله، رسول الله علیکم. الله کیه؟ الذی له ملک السماوات و الارض، کلید داره کل آسمان ها و زمین. کیه؟ لا اله الا هو، معبودی جز او وجود نداره، چیزی رو کنار او اضافه نکن. یحیی و یومیت، کلید حیات و مرگ دست همون یه نفره. یه چنین وجودی منو به سوی شما فرستاد، اون میتونه با من یه نفر تشنگی عقل و قلب و روح و دنیا و آخرت کلتونو سیراب کنه. فآمنوا بالله، به این خدا مؤمن بشی و نبی الامی، به این فرستاده نبی امی مؤمن بشیم. حالا باب معرفت رو وا میکنه که این پیغمبر کیه؟ الذی یؤمن بالله. این پیغمبر کسیه که همه وجودش ایمان به خداست و کلماتهی و مؤمن به وحی پروردگار، عیب در او نیست، چشمه فیض اوست. فتبعو، بیاید بنوشید، لعلکم تهتدون، تا به اون منزل آخر انسانیت برسید. السلام علیک یا ابا عبدالله، على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. ما نسبة بأبي عبد الله دو کار عمده میتونیم انجام بدیم، یکی زیارت، یکی گریه کردن. اما خوش به حال اونایی که روز عاشورا با تمام وجود به دفاع از حضرت قیام کردن. چند تا کوچولو در این 72 نفر بود، چقدر جانانه دفاع کرد. کوچولوهایی که هر کدومشون از همه عالم بزرگترن. یکی از اونها همین فرزند امام مجتبی، دو سه ماه مونده به ولادتش باباشو شهید کرد، برای یه بارم باباشو ندید تو این دنیا. از وقتی به دنیا اومد تو دامن عمو بود، کاملا عمو رو غیر عمو بابام احساس میکرد. تو 10 سال مدینه از عمو جدا نمیشد. این رفت و آمد با عمو، این بودن در آغوش عمو، این بودن در دامن عمو، بچه رو عاشق عمو کرده بود. هم به خاطر این عشقش تحمل نیوبود، هی به عمه میگو میخوام برم پیش عمه، اما نمیذاشتم. به محض این که فرصتی به دست دارد داره به ما بزرگترا یاد میده که چگونه با ابی عبدالله برخورد کن. دوان دوان اومد میان میدان، وقتی رسید دید عمو میان گودال افتاد. دشمن آماده ی حمله به عموه، بقیه جریانو میدانید، فقط لحظه آخری بچه رو بگم. تمام این 71 نفر رو رو زمین کشتن، فقط 2 نفر رو زمین کشته نشدن، یکی علی اصغر بود که تو آغوش ابی عبدالله شهید، یکی همین 10 ساله بود که رو سینه ابی عبدالله. اون لحظه رو فقط بگم، وقتی قاتل میخواست حمله کنه امام صورتشو برگردون که نبینه دارن سر این بچه رو از بدن.